سلام و خوش آمدین. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه صحت را باز نشر میکنیم براتون، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. در افغانستان رئیس برنامه جهانی غذا هشدار داده که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری مهاجران میلیون‌ها نفر را در معرض سوء تغذیه حاد قرار داده. به گفته جان الف، در زمستان پیشرو تا 15 میلیون نفر نیازمند کمک غذایی خواهند بود، در حالی که بودجه این سازمان به شدت کاهش یافته و تنها بخش اندکی از نیاز مالی تأمین شده است. وزیر داخله ایران هم اعلام کرده که تا پایان سال جاری 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد. اسکندر مومنی گفت تا کنون بیش از 1,200,000 افغان بازگردانده شدند و این روند ادامه خواهد داشت. در پاکستان بارش‌های سنگین و سیلاب‌های ناگهانی بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. ولسوالی بونیر بیشترین تلفات را دیده و مقام‌ها می‌گویند بارش نادر سبب ویرانی گسترده شده است. پیش بینی می‌شود بارندگی‌های شدید تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی برای نشست امروز در کاخ سفید آماده می شوند، روسیه حملات هوایی تازه به خارکیف انجام داد که 7 کشته از جمله 2 کودک و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این حملات 3 روز پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آلاسکا به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. ترامپ گفته در گفتگوها درباره صلح پیشرفت بزرگ به دست آمده، اما هنوز نیاز به کار روی جزئیات است. نشست امروز در واشنگتن با حضور ترامپ، زلنسکی، سرمنشی ناتو و رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فنلند برگزار می شود. و در خبر ورزشی، 6 بازیکن تیم ملی زیبایی اندام و فیتنس افغانستان برای اشتراک در مسابقات آسیایی به بانکوک سفر کردند. فدراسیون ملی میگوید این ورزشکاران با هزینه شخصی در رقابت ها حضور یافتند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب، بازگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان میایه، چه تدابیر گرفته میشه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم، فقط به جواب سوال ولی او شیر مادر، انتقال از طرف خون ویرس طوره که دکتر صاحب گفت، ویرس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که صدای مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کس که باشه. و یه وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در شیر چیز استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتس بی داره به شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه معافیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شیر مادر چیز دیگه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله امیدم تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتایتس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که وا مطمئن شوند که ویرس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سیو ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایید.
من متاسفانه در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنید در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ایچون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرورسه. ما قبل از همه قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطری که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتایتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتایتیس بی شود تا او معکس اثر کند و بعد از او او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از اون و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدنی دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید مدافعین معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنیسی یا دکتر متوجه باشد، احتیاط کند و از پیشکاری ها و سزنهایی که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مساق می‌سازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم است که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پیش به می سخنهایی که دار سبکلی گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن نگرفتن بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از اون استفاده نکنن، کارای سفیله باید نکنن، سپورتای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدم. و از خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله ما مریضای را دیدیم که وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود بنام ایچ آی وی اید و هپاتیت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم ما مرجعی داشتن یاد کنم طریق میتونستن که برازی چیز کنن دوا بتن و یه که صد فیصد چی شوه نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خب خودیم دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز می باشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وقتی ما با خود بگیره.
دکتر صاحب بازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم ایمنیتی زیاده بالا بره، میوه‌جات از ترکاری باب است، میوه‌ای که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه سارسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستن، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود وایرس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل دی و سی که او قرار مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق ماده غایته تماس ماده غایته ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش هست که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر بسیار.
تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و مسائل؟ تا جایی که دیاری مست حتی ما دیدیم که در گلاس چی را میماندن، به خلم روغن شرشم هم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خدمتی که دکتر صاحب کریم بازگر بکشن، من نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود داره، لیکن این بنیاد علمی نداره زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف انظر روانی. بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا ندرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه، امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاده که گفتیم چهار مشخص، اگه او واقعی نشه یک خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، او یه انتقال قدمیتان در سن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خون تست شده را باید بری مریض بده، نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه، مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایتس یا زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین از این در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز می شد چهار دوم، دوره چهارمش بله چهار دوره است که در هفته چهارم تا دوم تمام دورش پوره می شود و این شامل سیستم همی کارت واکسینشن که رو دول برشان می تاید، این داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا می بره اونجا منظم واکسین می شود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98% است.
عالی است.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که الان واکسین بگیرم قسمی که دکتر بازگر گفتن تبلیک سوارد میشه باید نظر 24 ساعت اول باید تبلیک دوزی اول یا دوری اولی واکسینی پایتایت سی بی را باید بگیرم و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعد واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند صرف 42% که بسیار کم است دلیلش واضحه است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند در دشهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد مردم در واکسین مراجعه نمی کنند مردم واکسین نمی گیرند دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست او از واکسین به خبر است یا از قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند بلیازا طفل خود را واکسین نمی کنند در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند در افغانستان صرف 40% و در اندیا در هندوستان 70% در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادی شمیر که افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد مثلا در وقتی که طفل 3 دوره واکسین کرد موثریتش 100% است در 40 سالگی این موثریت پایین میاد مثلا 80% میشه در 60 سالگی مثلا 40% میشه به حساب در مرایت اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیت سی بی میشوند
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر صاحب بازگر دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین‌تر است و مثال‌های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارند یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی می‌بینید؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین. بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن نه تنها با واکسین هپاتایتس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تا چیز تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف در خانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت هیچ عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشگی برای حفظ خود از درجه خاصی ترمز حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه بنا با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن دمو یک تب خفیف چیز شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میته یک قاشق یا نیم قاشق و او به طرف میشه. فیلن توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
تشکر بسیار زیاد. ساعت کسایی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمای زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگانی که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان برنامه صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل همچنین خیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه و این که چرا سیاه و سفید میگه سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه و سفید از خاطر که ماده غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس بی وی از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال بده.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواز، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب جان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی صدمن در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فرید جان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر این که میتونه که بیمار بیشتیما باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد و این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایی جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
باشیشن چرانی وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در به خون داخل میشه در جگر اینها پرچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پرچه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می رود و از بدن خارج می شود. دیگه این که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد می شود از نظر طبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وزیفه محفظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیهی که می گه در فارسی به اجرات خود یک مقدارش جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. به لحاظ انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که ماده که بدن میتونه که پایین باشه، خاطر که خود جگر یک وجبه این است که مواد مفید و یا مواد ماده‌جویی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود، اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحه که دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کنی، اینا باعث یادی می شود که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وزیفه اونده جگر این است که خونی که مثلا یک وجره خون وجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر داره و وقتی که عمرش برشه این وجره در چیلی و جگر این چیز میشه، این وجود بین میره و موادی که از اثر بین افتن وجود باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند، لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازه وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمه ها، زردی یعنی هیپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از دو خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل B و C و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه، یک قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص دقیقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که بعد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده. که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود ملامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماده غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکلش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود گرچه این تداوی خاصی نداره اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره به وجود میاره یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای شیبتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ ما پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوی بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوی سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوی سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای دروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصائیه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هیپاتایتیس بی استن تقریبا 2% و 1.1% مسابی هیپاتایتیس سی استن و در افریقا ایسایه بلندتر عزیست، 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هیپاتایتیس بی استن، در اروپا 1.5% نفوس مساب استن یا مبتلا استن و در امریکا طبق ایسایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زردی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سوی سواد پایین باشد، سوی تعلیمی مردم پایین باشد، سوی اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سازمان چندین نفر پیشکاری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیت سی بی باشد، دیگران را نیز مصاب میشود، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیت سی یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش بخود جور میشه، مرض زیادی که پیش افتا نباشه و مرض زیادی باشه و سر بخود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و ششتشو فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونی که مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن هستن یا زردی سی آی مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف و تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را بین بردن نمی تواند و به این صاحب صد سی صد مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواه بنامی انترفیرون یاد می شد و همچنان بنامی چیز در خصمت در فانسان بنامی دارم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مصاری که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دواه خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که به وجود بیاید. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. لذا وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواهیم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتیتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتیتیس بی چین میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه اگر یکی از آنها به حفاظای سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و یه راه های مشخص مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ اکتراد بگیره، یه مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشق استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، و یه مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
حالا فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خود شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر صاحب بزگر گفتن، از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگه داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کنند با یک شخص سالم، اون اصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت خونی دی رخ میده. مثلا خونی مادر به تماس طفل میاد. طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه، وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان اسمی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیتیس سی بی داده شه. و دیگه ای که از طریق دست دادن از طریق بغلکشی، از طریق عدسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنند. لیکن از طریق خلکوبی یا تاتو انتقال می کنند، از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سفت می گنم، از این طریق انتقال می کنند. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنند، یا مثلا بینی سراخ می شه از طفولیت که بعدا باز گوشواره اویزان می کنند، دی وقت انتقال می کنند. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری می شه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را می شناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی هستند. این را من فکر می کنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقتی مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقتی ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه این ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه مسئولی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه، مرد مصاب میشه یا مبتلا میشه.
شیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز 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 آمد.
در روز نوی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان
یک لحظه اگر بخنده لب باز کنی، همراه تو نفس آسمان میخندد.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
جشنی سمنک شیره
تشن بیار، انگور محبت چقدر شیرین است.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد. حالا نوروز آمد. شام و شربت نوروزی، دیدار و گلفشانی و کالا دوزی، در چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گلفروز آمد. حالا نوروز.